أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء تحصل مما بيناه أنه لا يجوز المغاصة بعد استحلاف المدعي فحلف المنكر الجاهد الغاصب بعد استحلاف المدعي وعدم اعتبار حضور الحاكم وكون الاستحلاف بحضوره فاستدلنا لذلك بإطلاق نصوص المقام حيث دلت على دوران من التقاص مدار حلف الجاهد عقيب الاستهلاف ومدار استهلاف المدعي وهذا الإطلاق ينفي اعتبار كون الاستهلاف في محضر القاضي وبحاجة إلى مقيد فأما دعوى انصرافه إلى حضور الحاكم فغير وجيه لعدم قرينة عرفية على ذلك فمضافا إلى نقطة لم نشر إليها وهي أن ظاهر الإجماع أيضا الإطلاق صاحب مبدع الكرامة صرح بهذا الإجماع حكى هذا الإجماع بإدعاء إجماع الفقهاء على دوران هذا دوران من التغاص مدار الاستحلاف يأتي ذكر نص كلامه ودعواه ثم يقع الكلام في أنه إذا كان لمريد التغاص شريكا أو للجاهد شريكا على أي حال يجوز التغاص للشريك بدون إذن شريكه والوجه في ذلك تقديم إطلاق نصوص جواز المغاصه على إطلاق نصوص لا يحل مال امرئ الا بطيبة من نفسه وإطلاق ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها لان هذه النصوص موضوعها خاص مخصوص بخصوص التغاص وتلك النصوص مطلقة يشمل مولد التغاص وغيرها ومقتضى الصناعة والجمع العرفي جعل الخاص غرينة على العام والمغيد غرينة على المطلق فمقتضى القاعدة تقييد تلك المطلقات بإطلاق نصوص المقام فإذا دار الأمر بين إطلاق المغيد وبين إطلاق المطلق والعام يقدم إطلاق المغيد والخاص على إطلاق العام والمطلق فمقتضى الصناعة حينئذٍ كونه يعني مدلول نصوص جواز التغاص إسقاط حق التعيين للشريك الآخر فيكون مقتضى إطلاق يعني تقديم إطلاق نصوص جواز المغاصه على إطلاقات تلك النصوص المشار إليها يكون مقتضى الجمع بينهما ظهور ودلالة نصوص جواز التغاص على إسقاط حق التعيين لشريك آخر وبذلك يندفع الإشكال بأن الشركة إشاعة في الملكية فإنها به أيضا بعد تقديم إطلاق نصوص جواز المغاصة وتقديم إطلاقها هذه القاعدة المطلقة لا يؤخذ بها عرض بكنم خدمت شما به این که در این مسئله غم که عرض کردیم که تغاص جایز نیست بعد از اینکه مدعی استحلاف داد و منکر جاهد و غاصب بعد احلاف استحلاف مرید تغاص قسم خورد این تقاص جایز نیست. خب صحبت این بود که آیا اذن حاکم شرط یا نه. عرض کردیم اطلاق نصوص نفی میکند. قرینه صارفه اگر کسی ادعا بکند که منصرف میشد به صورت اذن حاکم، هم قبلا بیان کردیم که ما قرینه صارفه نداریم و خلاصه کلام این که مقیدی برای اطلاقات نصوص مقام ذکر نشده. اطلاق اصلا به صورت شرط و جزا، شرط و جزا معلق کرده، اناته داده، من اتقاس رو بر استحلاف مدعی، استحلاف مورید تقاس، عقیب استحلاف چی آقا؟ بله، حلف منکر عقیب استحلاف کی آقا؟ مورید تقاس. این یعنی از استحلاف فحلاف، از استحلاف مورید تقاس و المدعی فحلاف کی آقا؟ جاهد منکر. این و گفت که لا یجوز تقاس. این از خودش بود نصوص شرط و جزا چند تا روایته. و این را اگه بخوام برخلافش رو بکنیم که بخوام بگیم نه یه قیدی معتبره، این نصوص به اطلاق مقامی گفتیم چیکار بکنه آقا؟ نفی میکنه. اطلاق مقامی خودش از ظواهر لفظی است. اطلاق لفظی هم قبلا عرض کردیم به شما، اطلاق لفظی که ما میگیم در مقابل اطلاق مقامی غیر از این است که اطلاق به کلا شقیه لفظی و المقامی هر دو از مدالیل چی هستن آقا؟ لفظیه و ظهور لفظی خطاب هستن، چه اطلاق مقامی باشد چه اطلاق چی آقا؟ لفظی باشد. ولی اینکه در اینجا اطلاق مقامی هست ولی ظاهر خطاب میشد. اطلاق مقامی همیشه ظاهر لفظ خطاب هست. توجه فرمودی؟ بله. متش به تقریب خاص خودش. خب حالا یک کلام این است که اجماع صحبت شده بود، عرض کردیم ظاهر کلام صاحب جواهر این است که کان نفی خلاف هست، ولیکن عرض کردیم نه، ایشون در اعتبار مطالبه حرف از جانب مدعی توجه فرمودید و عدم جواز حکم حاکم با حلف منکر بدون مطالبه و التماس مدعی ادعای اجماع کرده صریحا، ولی در اینجا در این صفحه ادعای اجماع صریحا نکرده. در ضمن این که اون شهیدان و اردبیلی رو ذکر کرده که اونا چنین چیزی گفتن، اونجا از حرف صاحب جواهر برمیاد فنین معروفه یا داخلاق هست، لکن اون اشکال جواب دادیم اون رو که علا فردی که ما اون وجرم نگیم که او صریحا ادعای اجماع نکرده، اینو بذاریم کنار. اصلا اون اجماع در مورد جواز حکمه که اگر حاکم بخواد حکم بکند حکمش جایز نیست، نافذ نیست، بدون اینکه به اصطلاح این حرف در محضر او باشد، یعتبر این که حرف در محضر او باشد، نه اینکه حکم بکند در جایی که حرف در محضر او چی آقا؟ نبوده. اونی میخواد بگد اون مسئله. اما در این اطلاق نصوص مقام اطلاق دارد، اصلا کون رو به محضر من الحاکم رو، اصل حضور حاکم رو به اطلاق نفی میکند. توجه فرمودید که این رو خواستیم هم بکنیم که اجماع هم همین اتفاقا، نه بلکه اجماع ظاهرش این است که صاحب مفتاح کرامه اجماع ادعا کرده، اصلا اجماع دقیقا همون مفاد نصوصی در مفتاح کرامه. الان من عبارتشو خدمت شما میخونم، ببینید که ایشون چطوری ادعای اجماع کرده. در اینجا ادعای اجماع مفتاح کرامه اینه، عبارتش اینه: ان الاجماع منعقد والاخبار مستفیده. یعنی مفاد اجماع و مفاد اخبار چی گرفته آقا؟ یکی گرفته. مفاد اجماع و مفاد اخبار رو یکی گرفته. مستفیده ان الاجماع منعقد والاخبار مستفيده على انه لا يجوز له الاخذ، يعني تقاص بعد الاستحلاف. دیگه چیز نگفت. کما مر تحقیق می قبلا تحقیق چی کردی که به مجرد همین که استحلاف کرده شخص مورد تقاص دیگه حق تقاص چی آقا؟ نداره. هیچ اشاره‌ای در این معقد اجماع به اینکه حضور حاکم باید باشد نکرده. این رو هم شما داشته باشید که در بحث اجماع، حتی میخوام بگیم ظاهر اجماع در خصوص مقاصه اینه. اون اجماعی که اونجا بود در مورد مقاصه نبوده، در مورد حکم حاکم بود که لا یجوز. خودش مثلاً صاحب جواهر گفته، تصریح کرده اونجا، گفته لا یجوز حکم الحاکم، در همون صفحه قادسون نگاه بکنید، به حلف المنکر من دون التماس المدعی، مترتب کرده برای اون اجماع قبلی که گفته بود التماس مدعی مورد اجماع هست، اونجا برش مترتب کرده
که اگر حاکم حکم بکنه به حلف منکر بدون التماس مدعی جایز چی آقا نیست. ایضا همین حرف در همون مسئله این که باید به اذن حاکم باشه، این حرف اونجا هم میاد، چون هر دو در یک موضوع، در یک صفحه، در یک بحثه، منعقد شده برای یک مسئله. مقام اون کلام اینه. اتفاق فرمودی خب سوال
هم نمیتونه بکنه که متای حلفش بدی یا نه.
سوال البته در یک جا میتوند بکند، ما پارسال گفته بودیم جز آدابش البته مستحبه، و اونجا است که حاکم بدوند که این شخص عامیه، مسئله نمیدونه، که اگر چنانچه این او رو حلف بده، یعنی این مدعیه و منکر رو حلف بده، منکر امتناع بکند به نفع خودش میشه. حاکم میدوند که این مدعی مسئله رو چی آقا نمیدونه، گفتن اینجا مستحبه، ما احتمال وجود دادیم چون او در واقع ولی امر هست، یعنی خود شعار مقدس استحقاق و استنقاض این حقوق رو به عهده شخص حاکم گذاشته. وقتی که متوقف باشد این مدعی استنقاض حقش بر اینکه اون منکر رو حرف بدهد، مسئله رو ندوند، خب حاکم حتی گفتیم وظیفه دارد که او رو آگاهی بدهد با سوال، با ارشاد، توجه فرمودید، و الا نه، او باید التماس بکند، یعنی شخص مدعی التفات فرمودید، بعد او باید اذن بدهد، او مقامش اذن. بعد عرض بکنم به شما که مسئله بعدی هم که چند بار این دو سه جلسه گفتیم و خلاصه شو آخرش نستیم تفسیر رو بگیم، اون این است که اگر چنانچه این مورد تقاص مال مشترک باشد، یعنی مالی که از اون غاصب دست شخص این مورد تقاص الان واقع شده، این مال مشترکه بین شخص غاصب و بین چند نفر دیگه شریک. این یک صورت. دوم اونجاییست که خود شخص این مورد تقاص هم شریک داشته باشد. توجه فرمودید یعنی چی؟ یعنی خودش اون مالی رو که غاصب ازش گرفته ملک مختص به خودش نیست، اون مال شریک است بین این مدعی و بین اون شریک دیگر. میخوام بگیم در هر دو صورت از شراکت اذن شریک دخیل چی آقا نیست. مثلا چی؟ مثلا اگه باقا تقاص بکند در مقابل او، خود این شخص مدعی میخواد تقاص بکند دیگه، خب مالی که اون قاصب ازش گرفته شریک داشته، آیا اذن سایر شرکا شرطه در این که تقاص بکنه؟ این یک. دو، این که خود اون قاصب در اون مالی که ازش به دست این شخص مدعی افتاده، در اون مال ملک مختصش نیست، شریک دارد، آیا این مدعی از سایر شرکای مقاصب باید اجازه بگیرد که میخواد تقاص بکند یا خیر؟ پس اینجا دو تا فرق داره، شرکت از دو ناحیه الان متصور هست. التفات بفرمایید، در هر دو صورت اذن شریک معتبر چی آقا نیست. چرا؟ خب اون چرا گفتن اذن شریک معتبر هست، وجه اعتبارش چیه؟ وجه اعتبارش اینه که خب این شرکت یعنی اشاعه در حقیقیه در ملکیت. اشاعه حقیقیه در ملکیت یعنی چی؟ یعنی در تمام اجزایی که ممنوع تمول باشد، که قابل مالیت باشد، این شرکا با هم شریکن. خب این آقا میخواد دست به هر مالی بزنه بگیره، بالاخره این بین اونها شریک دیگه در سبب در مال غیر میشد، که اون غیر کی باشد؟ شریک. فیجب علیه الاستیزان، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبه من نفسه، باید اجازه بگیرد. خب این یه قاعده هست. فلذا گفتن شرکت قسمت افراز در شایع حقیقیه در شرکت لا یجوز الا به اذن شریک. در باب شرکت ما در کتاب شرکت، خودش کتاب مفصلیه، نوشتیم اونجا شرکت و مضاربه، اون کتاب مفصلی بحثش جداست. خب این جایش خودش مسلم. حالا در اینجا چی؟ ما میخوام بگیم در اینجا اذن لازم نیست، در خصوص اینجا تقاص، ولی اون که قادر قبول داریم در جا خودش، مگر اینکه همون قاعده که اونجا قبول داریم دارم میگم، همون قاعده که اونجا قبول داریم که در شرکت اشاعه حقیقی لا یجوز التصرف لعهد شریکن الا به اذن شریکی، همونجا استثناء زدیم، گفتیم مگر اینکه اون ابای اون سایر شرکا ضرر برساند به این شخصی که آقا نه مورد افراز، مورد قسمت افراز، توجه فرمودید که میخواد حق خودش رو جدا بکنه بگیره، در باب تقاص نه، در باب همون شرکت، توجه فرمودید. خب اونجا گفته مگر اینکه اون آقا امتناعش ضرر برسونه، اگر ضرر برسونه قاعده لا ضرر دیگه اعتبار اذن اون شرکا رو چیکار میکنه آقا؟ ثابت میکنه، اون در جا خودش اونجا محفوظه. اما در ما نحن فی ما اصلا مطلقا اذن شریک شرط نیست. چرا؟ اطلاقات نصوص جواز لقاس، این نصوص در مقام بیان بودن. اگر چنانچه هر آینه اون مالی که قاصد گرفته به اصطلاح شریک بود یا این مدعی شریک بود، اینجا تقاضا جایز نبود، کان لکان علال امامه چی آقا؟ بیانو گفت آقا مطلقا هر گاه اون از اون قاصد مالی به دست تو رسید میتونی تقاضا بکنی، این مال حالا مال مخصوص او باشد یا مالی باشد که مال این شخص قاصد در این مال یقینا چی آقا؟ هست و اندازه مال خودش. من یه پرانتز اینجا باز بکنم، این البته در صورتی است که در شرکت داریم میگیم، اونجایی که قاصد این مالی که ازش به دست این شخص مدید تقاس افتاده، این قاصد که شریک دارد، سهم او باید کمتر از این مال معادل مال شخص مدید تقاس چی آقا؟ نباشه، نباید کمتر باشه. اگه کمتر بود او فقط به اندازه‌ای که این قاصد سهم دارد میتوند بگیرد، بیشتر دیگه تصرف در مال چی است آقا؟ غیره، حق نداره. فرض کلام ما، فرض کلام ما الان اونجاییست که اون قاصد سهمی که دارد از این مال شرکا به اندازه اون مالیست که از این مورد تقاص گرفته یا بیشتر از این، یا چی آقا؟ بیشتر از این. در اینجا الان کلام ما واقع هست، و الا اگر کمتر باشه این مورد تقاص حق ندارد مگر به اندازه اون سهم خودش، معذرت میخوام، به اندازه اون سهم قاصد بگیرد، چون فرض است که سهم قاصد از مقدار که گرفته کمتره دیگه. اون حق شخص مورد تقاص در این فرض بیشتر است از اون سهمی که قاصد در این مال مشترک دارد، پس اون لا یجوز له الاخذ الا به اندازه همون سهمی که آقا قاصد از اون مال. چرا؟ چون اگر همه سهم خودش رو بخواد بگیرد، بخشی رو از مال دیگری دارد میگیرد، تصرف در مال غیر میشه، اون جایز نیست دیگه، خب معلومه، روشنه. پس کلام ما فقط اینجاست، کجا هست؟ اونجایی که سهم قاصد کمتر نباشه، یا اندازه او باشه یا بیشتر باشه. در چنین جایی میخوام بگیم که اذن شرکا منتفی است. چرا؟ اطلاقات اینجا، چرا اطلاقات مقدمه هست؟ سرش اینه که نسبت بین نصوص جواز تقاص و بین لا یحل مال امرئ الا بطیبه من نفسه، بینشون عموم خصوص مطلقه، چون تقاص مورد خاصیه، توجه فرمودی، خاصه، ولی اون تصرف در مال غیر عرض عریض دارد، فلذا نسبتشون عموم خصوص مطلق. امانت هم همینجور آقا، امانت هم ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، اونم نسبتش با این نسبت نصوص تقاص چی هست؟ عموم خصوص مطلقه. بنابراین این عدد جواز تقاص خاصه. قاعده اینه، در اصول خوندیم که آقا همیشه اطلاق دلیل خاص و اطلاق دلیل مقید بر اطلاق دلیل مطلق عام چی هست آقا؟ مقدمه. این کلام رو که خلاص اون که تازه گفته بودیم، همین امروز گفتم من دیگه، تازه گفتم قربونت برم، گفتم تکرار نکنید آقا، اجازه بدید وقت رو ضایع نکنید. هرگاه مستلزم ضرر باشه گفتیم که اون خود دلیل لا ضرر
نسبت به قاصد شوهر
قاصد یو خذ یو خذ به اشق الاول یو قاصد که اصلا خود این اذن تقاص خودش در موضوع ضرر عکس شده. دقت کنید آقا، این مطالب رو دقت کنید، واضح روشنه. در نصوص جواز تقاص اصلا خودش ضرر چی شده آقا؟ ضرر به قاصد عکس شده. تو میخوای مال قاصد بگیرید، کل ضرر به اوست، من تو شارع این اجازه رو داده. بله، اون نسل خاص داره در شفته، دقت کنید آقا،
اینجا الان میگم
اینجا نه تقاص مقدم، تقاص باز مقدم، شفته بازم نسبتش نسبت به این قضیه تقاص چی است آقا؟ بفرمایید، اون خصوص مطلقه. همین حرف اونجا هم میاد، خوب دقت کنید آقا، همین حرفی که اینجا گفتیم اونجا هم چی آقا؟ یعنی نسبت اون خصوص مطلق در شفعه میاد. شفعه با مادرش عمه. یه موردش اونجاست که اون شریک شفعه اون مالش گرفته بوده، این الان خود تقاضا بکنه. پس لذا اطلاق نصوص 12 تقاضا باز چی است آقا؟ مقدمه. اگر اجازه بفرمایید امروز حرف مهمی داریم در این روز شنبه که وظیفه شرعی بنده هست این رو بیان بکنم. وظیفه شرعی قطعی هست و هم وظیفه شرعی همه شما هاست که تا میتونید اگر دستتون برمیاد